بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات تلمیذ بزرگوار حضرت امام مرحوم آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان به بیان استادشون حضرت امام اشکال گرفتن و ما اشکالات ثلاثه ایشون رو مؤخر کردیم به پایان بحث، چون اشکالات خیلی نزدیک به همن، باید با یک مبنا تحلیل بشن. اشکال اول این بود که امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن بگن که تمسک به اطلاق البیعان بالخیار مستلزم جواز تمسک به عام است و شبهه مصداقیه مخصص عقلی، چون اینجا طبیعت بیعی داریم که عقل تخصیصش زده به بیع لازم، گفته البیعان بالخیار یعنی جعل خیار برای بیع لازم امکان داره و الا جعل خیار در بیع جائز غلطه. خب وقتی مخصص این عام یعنی البیعان عقل، حالا در معاطات من شک دارم که معاطات لازمه یا جائز، دیگه نمیتونم در مخصص عقلی به در شبه مصداقی مخصص عقلی به عموم عام تمسک کنم. این اشکال امام. حضرت آقای قدیری هم طور که عرض کردم اجمالا خواستن بگن نه، این استدلال ناتمامه. چرا ناتمامه؟ به خاطر اینکه اگر ما علم داشتیم به وجود مصداق جائزی در بی، میتونستیم نظر استاد اون است امام رو تایید کنه، یعنی میتونستیم بگیم عقل گفته این خیار مال بیع لازم نجائز، و چون مصداق جائز دیگری داریم تو معاطات که گیری میکنیم میشه شبه مصداقی، ولی چون علم به مصداق جائز نداریم در واقع تقییدی اتفاق نمیفته، بلکه یه کبرای عقلی داریم که کبرای عقلی میشه دلیل مدعای ما اتفاقا. البیعان بالخیار یعنی بی لازمه. چرا لازمه؟ عقل میگه چون جعل خیار الا برای بی لازم امکان نداره. تعبیر قشنگی که آقای قدیری به کار می بردن این بود که در مواردی که من علم به تحقق مصداق جائز ندارم، نه تنها شبه مصداقیه به وجود نمیاد، بلکه حکم عقلی میشه دلیل مدعای من، ولذا نتیجهش اینه که ان کل بیع فیه الخیار، هر بیعی درش خیار هست، والحکم العقلی به منزله کبرای این مدعاست. چرا هر بیعی توش خیارشون هر بیعی لازمه، نه اینکه در واقع هر بیعی که توش خیاره باید جائز نباشه و تخصیص شما مصداق جائزی نداره. لذا مرحومای قدیری که نه، اصل حرفشون اینه اگر من علم به مصداق جائز می داشتم تقیید اتفاق می افتاد، شبه مصداقیه پا می گرفت، ولی چون علم به مصداق جائز ندارم تقییدی ندارم و شبه مصداقیه ندارم. این اصل مطلب ایشون سیل بیان اول امام که قبلا اشاره بهش کردیم. اما در بیان دوم ما می خواستیم تمسک کنیم به مفهوم غایت. مفهوم غایت اینطوری میگفتیم مالم یفترقا حتی یفترقا، اینطوری اگر مقیدش میکردن به حتی یفترقا غایتی داشتم، حتی الافتراق، بعد از افتراق دیگه من در واقع خیار ندارم. اینا میگفتن بعد از افتراق چون خیار نداری پس به لازمه، جواز دیگه وجود نداره. اشکال چی بود؟ امام اشکال گرفتن که اینجا جواز حکمه مثل لزوم، خیار حقه، انتفاع خیاری که حقه از توش در نمیاد، خلاصه نبود جوازی که حکمه. چرا؟ به خاطری که در جای خودش شیخ هم بحث کرد که ما یه حق داریم یه حکم داریم، حق قابل اسقاط، حق قابل ارث، حق قابل خلاصه واگذاریه، اما حکم که اینطوری نیست. حکم یک اعتبار شرعیه، حق یه اعتبار دیگر شرعیه. حالا درباره این که حکم چه نوع اعتباریه و جنسش چیه بحث خیلیه، ولی روشنه که این اعتبار غیر از اعتبار حقه. اگر غیر از اعتبار حق دیگه نمیشه من استدلال کنم که با انتفاع حق حکم درست میشه، نمیشه. مرموی قدیری اینجا هم اشکال دارن، میگن که ما یک خیار حقی داریم یک جواز حکمی داریم. تفاوت خیار حقی و جواز حکمی درسته، در جای خودش هم گفته شده و قائلم داره و آقایون مشهور همه قائلند و مشکلی هم از این جهت نداریم، اما تفاوت خیار حقی و جواز حکمی ربطی نداره به مسئله محضر شما عارضم، ربطی نداره به مسئله تمسک به مفهوم قاید. چرا ربط نداره؟ ایشون میخواد بفرماد ببینید ما یه فهم عرفی داریم از روایت، این فهم عرفی راه رو باز میکنه برای تمسک. مستفاد از این روایت عرفن چیه؟ عرفن عرف میگه خیار یعنی شما تخییر در فسق داری، تخییر تا در فسق تا افتراق، افتراق که حاصل شد تخییر تا بین رفته، چون تخییر در فسق از بین رفته یعنی معامله لازم، تو تخییری نداری. ازا بینید مرحوم آقای قدیری دقتشون اینه، میخوام بگن این فهم عرفی غیر از اون تفاوت‌های فنیست که شما بین حق و حکم قائلید. ازا تعبیرشون اینه التفاوت بین الخیار الحقی والجواز الحکمی غیر مرتبطن به ما یستفاد من الروایت، من الروایت عرفه. تفاوت خیار حقی که خیار از جنس حقه و جواز حکمی که جواز از جنس حکمه مسلمه، اما چرا ربطی داره به فهم عرفی ما از روایت؟ فان الخيار عرفا، شما بگید عرف، بگید خيار یعنی چی؟ خيار یعنی تخییر در فسق، تخییر در فسق قایتش افتراقه، بعد افتراق تخییری وجود نداره. ما همینقدر بیشتر نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم بعد افتراق تخییر در فسقی نیست. بعدشون میفرماد با همین مطلب ما میتونیم بحث حیثی رو هم جواب بدیم. یادتونه بحث حیثی ذیل دلیل سوم اومد. بحث حیثی این بود که وقتی که افتراق حاصل شد آیا خیار مجلس میره؟ یعنی وجوبی میاد از ناحیه انتفاع خیار مجلس یا وجوبی میاد مطلقا؟ آقایون یه بحثی کردن که یه کسی ممکنه بگه اینجا خیار حیثیه، لزوم حیثیه، وجوب حیثیه، انتفاع خیار حیثیه، انتفاع خیار از جهت مجلس بعد افتراق بین رفته. ایشون میگه نه خیر، عرف اینو نمیفهمه. عرف میدونید ایشون شابیت فرمایشش خیلی مهم اینه، عرف اینطوری میگه، میگه من یه تخییری داشتم در فصل، تخییر منتفی، حالا این جنس تخییر در فصل حقه یا این تخییر در فصل از جهت مجلس؟ عرف اینطوری نمیفهمه. عرفه و این که من تأخیر در فسخی داشتم که دیگه وجود نداره، تأخیر مطلق، تأخیر در فسخی منتفی، حتی افترقا یعنی این، از افترقا وجب یعنی این، یعنی حیث دیگه مطرح نیست. رضا تعبیر ایشون اینه و به هازای و جاب ان توهمه، و با همین بیان که فهم عرفی مبناست جواب میدیم از این توهم که ان الحکم المستفاد من المفهوم حیثیون. اونا میگن این حکم حیثیه، این لزومی که شما درست میکنید از حیث افتراق، یعنی نبود مجلسه. ایل من منتفی بعد الافتراق هو ما کان ثابتا قبل الافتراق و هو خیار المجلس. حیثی ها اینطوری میگفتن دیگه، فلا ینافی ثبوت غیره، منافات نداره خیار غیر مجلس مثل خیار حیوان باقی باشه، خیار شرط باقی باشه. اونا میگفتن ببین این مفهوم حیثیه، ایشون میگه این حرفا نیست، عرف اینطوری نمیگه. چرا؟ فإن تعنون الخيار بالمجلس و غیر مجلس، این که این خیار عنوان مجلس داره یا این خیار عنوان حیوان داره یا این خیار عنوان شرط داره، این غیر مربوطه به ما یستفاد عرفن در روایت. اونی که از روایت استفاده میشه اینه، شما تأخیر در فرض باشید دیگه نداره. لذا یک لزومه غیر حیثی، یک وجوب غیر حیثی، یک انتفاع غیر حیثی داری، انتفاع خیار فسخ، هیچ بحث حیثی هم توش نیست. بالاخره ایشون دقتش اینه، میخواد به امام و به بقیه محشرین مکاسب که اومدن این اشکال مطرح کردن اشکال بگیره که شما فهم عرفی رو اینجا محکم کنید، نه اون دقائق شرعی یا غیر شرعی را که اینجا بررسی میکنید که این حقه یا حکمه، این حقه خیار مجلس، نه خیار حیوان، نه خیار شرط. این دقائقی که بررسی میکنید فعلا محل بحث ما نیست، اینا سر جاش، بحث ما مفهوم یه روایته. اینم اشکال دوم ایشون که حالا اول و قبلا اشاره کرده بودیم، دوم رو الان اشاره کردیم، سوم هم عرض کنیم که ارتباطشون رو با هم بگیم و انشالله بررسی پاسخشون رو به فردا واگذار کنیم. اشکال سومی که ایشون وارد میکنن به بخش آخر بحث امام و مشهوره. امام مثل بعضی از محشین مکاسب گفتن که تمسک به زیل ازفترقا و جبل بی باز جور در نمید. چرا؟ چون این بی باید در صدر و زیل یه بی باشه، بی صدرش البیان بود، زیلش ازفترقا و جبل بی. سوال اینه بی صدر اگر شامل لازم و جائز، هم مصداق لازم رو میگیره هم مصداق جائز رو میگیره، بیع زیل هم باید اینطوری باشه. به خاطر عبارت وجب البیع شما نمیتونید بگید بیع زیل جائز رو میگیره، چون وجب البیع فقط لازمه. اگر به خاطر وجب البیع صدر رو بخواید بکنید لازم، اون موقع در معاطات شبه مصداقیه پیش میاد، هم شبهی که از اول بحث کردیم. اگر بخواید صدر رو اعم بگیرید باید وجبه رو کنید حیثی، وجب البی یعنی وجبه من جهت انتفاع خیار مجلس، ولی جائزه، میتونه جائز باشه. اگه حیثیش کردید دیگه وجبه دلالت بر لزوم نمی کنه. پس ببینید این حرفشون اینه، اطلاق وجب البی که نشون بده حیثی نیست، لازم من جمیع الجاهات و حیثیات، خب صدر رو میکنه لازم، صدر رو که کنه لازم شبه مصداقیه پیش میاد. اطلاق صدر که بخواد بیع جائز رو هم بگیره وجوب رو میکنه حیثی، دیگه نمیتونید وجب البی رو دلیل بر لزوم معاطات قرار بدید. اگر هم یک کسی گفت نه من اصلا از اول اعتقادم اینه که البیان بالخیار تو صدر جائز رو نمیگیره، خب اصلا اول شبه مصداقیه پیش میاد و این البته اشکال سوم نیست، اشکال اوله. این فرمایشات آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه میخواد به استادش هست امام رضوان الله تعالی علیه و اون عده از محشین مکاسب که این اشکال وارد کردن بفرماد که واقع مطلب باز ما اینو نمیفهمیم. شما چطور صدر رو میکنید لازم و جائز؟ لازم و جائز و بخواد اطلاق را شامل هر دو بدانید مال وقتیست که جائزی وجود داشته باشه. ما جائزی نداریم. بذار منم و بی که بنده به همین دلیل این اشکالات رو گذاشتم برای پایان، چون این اشکال این اشکال اولی است. شما میخواد بگم که منم و طبیعت بی، طبیعت بی خیار داره دیگه، اتوش در نمیارم اطلاقی که لازم را میگیرد جائز را میگیرد، اصلا یه حرفا را ندارم تو بی. اگه من باشم و طبیعت بی ای که این طبیعت بی در واقع خیار داره، تمام. زیلم میخواد بگه وقتی هم افترا حاصل شد این بیعه لازم، جائز کجاست؟ ایشون میگه جائزی من ندارم، جائز مصداقی نداره که من بخوام باش کار کنم. لذا ایشون رضوان الله تعالی علی در زیل بیان استادش هست امام رضوان الله تعالی علی حاشیه زده هازا لو علم نامن الخارج ان البیعه قسمان جائز و لازم، اما لو لم نعلم به وجود البیع الجائز فلا معنا لاطلاق الروایه من هذه الجهه. بل صد دیگه جائز میذارم کنار، صد چی دارم؟ کل بیع له الخيار فی کل بیع جعلنا الخيار، اینطوری کل بایع له الخيار البیعان بالخيار، اصلا لازم جائز نمیگم. بل استاد يدل على ان كل بيع فيه الخيار. بس زيل میگه اون بیعی که خیار درش بود، اون موضوع مذکور وقتی افترا حاصل شد واجب. لذا اگر کسی جمع صدر و زیل بکنه هر بیعی لازم، چون هر بیعی خیار توش لازمه، و هر بیعی که خیار درشه بعد خیار هم، یعنی بعد از افتراق هم که خیار تخیره به رفته لزومش محکم میشه. این فرمایش مرمای قدیریه و لذا ما فرمایش های قدیری رضوان الله تعالی علیه رو از فرمایش صاحب خودت طالب مرمای مروج جدا کردیم. مرمای مروج یادتونه نمیخواست بست بیان اشکال بگیره، فقط به بیان اولش کال میگرفت، اونم از این طریق که میخواست بگی در شعبه مصداقیه ما شعبه موضوعیه داریم، در لزوم معاطات ما شعبه مون حکمیه است. مثلا وقتی شعبه موضوعیه ماست در موارد مصداق، چه ربطی داره به خیار، به لزوم معاطات که شعبه حکمیه است که ما ببریمش به شعبه مصداقیه مخصص تا بعد گیر کنیم تو مسئله؟ مدل نقدی ایشون این بود که من بگم در مسئله لزوم معاطات من دارم با شعبه حکمیه کار میکنم نه شعبه موضوعیه، و با توجه به اینکه شعبه مصداقیه مخصص شعبه موضوعیه است، حالا هر اشکالی تو شعبه مصداقیه مخصص هست از باب اشتباه امور خارجیه، من تو مصداق گیرم، نه در اینکه من بخوام شعبه مصداقیه را که شعبه موضوعیه است بیام قاطی بکنم و به هم بریزم با شعبه حکمیه یکیش کنم. بنابراین خدمت با سعادت شما، بحث جدی ما و بحث مهم ما این است که ببینیم همونطور که جواب آقای مروج رو دادیم و دیگه تکرار نمی کنیم، میتونیم جواب این نگاه آقای قدیری رو بدیم که ایشون متوقف کرده تقیید را از طریق مخصص عقلی به علم به وجود مصداقی برای بیع جائز، و بگه اگر چنین مصداقی برای بیع جائز وجود نداشته باشه ما نه تقییدی داریم نه اطلاقی به این معنا داریم، با این طبیعت بیع که براش علی خیار شده. بعد زیلم میگه لازم، یعنی جمع بین صدر و ذیل که میکنیم، بین رو میکنیم لازم اینطوری. و علت لزومش هم حکم عقله، حکم عقل کبرای لزوم طبیعت بیعه. السلام. حکم عقل کبرای لزوم طبیعت بیعه است، غیر از اینه که من حکم عقل را مقید اطلاق بدانم، بعد بگم اطلاقی دارم، تقییدی دارم، جائزی دارم، لازمی دارم، اینطوری نخه. برای طبیعت بی جعل خیار شده از اولا، عقلم میگه جعل خیار هر جا شد لزوم وجود دارد. ثانیه، و به نظر ایشون خلاصه ما این نکته فنی را اگر از در واقع حکم عقل استفاده کنیم، بعدم فهممون رو از فهم عرفیمون رو در مسئله انتفاع تخییر در فسخ محکم قرار بدیم، هر سه بیان قابل استفاده است. نه اشکال به بیان اول وارده، نه اشکال به بیان دوم وارده، نه اشکال به بیان سوم. حتی حالا انشاءالله ما بعدا بررسی میکنیم ببینیم این تحاکم صدر و ذیل بالاخره تو بیان اول درسته یا تو بیان سوم. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد به فضل پروردگار بررسی فرمایشات این فقیه بزرگوار و تلمیذ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ببینیم چه کار باید بکنیم به فضل پروردگار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.